لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در مورد ولایت تکوینی و ولایت تشریعی بود. مطالبی رو از فتوحات شیخ اکبر نقل کردن حضرتشون تا رسیدیم به این عبارت که شیخ عربی در این مقام مطابق مذهب طائفه امامیه سخن گفته است و کلمات دال بر شیعه اثناعشری بودن وی در کتب و رسائلش بسیار است و از جمله دلائلی که بر شیعه بودن وی احتجاج آورده اند همین سخن او در رأی و قیاس است که نقل کرده ایم. یه مطلبی رو اینجا خیلی مهمه به عرض عزیزان برسونیم در مورد شخصیت جناب ابن عربی، چون ابن عربی شخصیتی داره که مخالف و موافقان بسیاری داره که معمولاً مخالفان و موافقانش هم خیلی هاشون دچار افراط و تفریط شده اند. بعضی ها تا حد ملحد بودن و کافر بودن ایشون رو پیش میبرن، بعضی هم که خب در مقابلش ایشون رو خاتم ولایت معرفی میکنن و مطالبی که حالا هست در این زمینه تا ببینیم به چه معناست اصلا. اما یه نکته کلی بگیم خدمت عزیزان در مورد این قسمت، چون بحث در مورد ابن عربی در شؤون مختلفش بحث میشه، ایشون یکی از اکابر علمای علمایی هستن که کتب ایشون در همه اعصار و قرون مورد بررسی بوده که کمتر عالمی پیش میاد که کتابهای ایشون بخواد تا این اندازه مورد توجه باشه. اما اشکالات یا از اون ور دفاعهایی که از ایشون میکنن تو زمینهای مختلفه. یکی از زمینهاش مذهب ایشونه که ایشون مذهبش چی بوده، شیعه بوده یا سنی بوده. اونایی که میگن شیعه بوده ادله ای دارن از کتابای ابن عربی، میگن این ادله کافیه در تشیع ایشون. اونایی که اهل تسنن میدونن ایشون رو سنی میدونن، اونا هم ادله ای میارن که میگن این ادله به این روشنی و واضحی نشون میده که ایشون سنی بوده. اما یه مطلبی رو باید کلی عرض کنیم. ما وقتی شخصیت مذهبی یک عالم دینی رو میخواییم بررسی کنیم، اول باید جغرافیای مذهبی اون شخص رو مورد مداقه قرار بدیم، یعنی ببینیم ایشون کجا زندگی میکرده، در میان چه انسانهایی بوده، آیا در میان یک مملکت شیعه بوده یا در میان یک مملکت سنی بوده. چون حرف زدن تو این دو جا خیلی فرق میکنه، شما الان که قرن 2000 میلادیه، هنوز که هنوزه کنار قبر قبور ائمه اطهار بلند جرأت نمی کنی صلوات بفرستی تو مکه و مدینه، تو مسجد خود رسول الله جرأت نمی کنی بلند صلوات بفرستی. خب وقتی که اوضاع این چنینیه، ما انتظار داریم مثلا کسی مثل جناب ابن عربی دست ببره و علنا اظهار تشیع کنه، یا یکی از جاهایی که ایشون زندگی میکرده که مولدش هم هست اندلسه، اسپانیا، که در قدیم جزء ممالک اسلامی بوده و تحت نفوذ امرای اموی بوده، بنی امیه. شما میدونید شام و قسمتهایی از اروپا که الان دیگه خب از خارج شده از تحت ممالک اسلامی، تو جنگ های صلیبی و اینا تصرف مسیحی ها در آمد، اینا تحت حکومت بنی امیه بودن که خیلی ضد شیعه بودن، یعنی حکومت ها و به تبعشون مردم. ایشون تو چنین مناطقی بوده، تو منطقه‌ای که طرف اگر حدیث جمع می کرد در فضائل امیر المؤمنین، حدیث جمع می کرد، مورد تعقیب قرار می گرفت. بدترین تهمت برای یه نفر این بود که بهش بگن شیعه است. خب تو چنین اوضاعی مگر کسی میتونه علنا اظهار تشیع کنه؟ شما از 4 تا شهر شیعه نشین مثل قم، نیشابور، اینجاها بگذرید که مثل شیخ صدوق ها و مثل فقها و محدثین شیعه بودن که علنا مطلب می نوشتن، بقیه ممالک اسلامی سنی نشین، بعضیا سنی متعصب، یعنی ضد شیعه بودن. یه مطلبی عرض کنم خدمتون به عنوان نمونه. شعرانی صاحب یواقیت که از کسانی که خیلی در آثار ابن عربی کار کرده، کتابایی هم نوشته، از قدماست، چون مطلبی رو نقل میکنه از ابن عربی، میگه من یه حدیث خوندم از ابن عباس که ابن عباس میگه گاهی میشد رسول الله در غیر سفر هم نمازشو جمع میخون، یعنی همین کاری که ما شیعه ها میکنیم، ظهر و عصر و مغرب و عشا رو جمع میخونیم، با هم میخونیم، اهل تسنن اینا رو جدا میخونن. تو سفر اونا میگن اشکال نداره جمع بخونی، اما تو حضر، تو شهر نمیشه جمع خون. ابن عربی میگه من یه حدیث خوندم که ابن عباس گفته گاهی ما با رسول الله بودیم تو حضر، تو شهر هم نمازشو جمع میخوند. میگه فتنه‌ای به پا شد که ابن عربی میگه من مجبور شدم برای خوابوندن این فتنه بگم هر کس این کارو کنه به باب کفر و الحاد کشیده شده. میگه در حالی که فقط یه حدیث خوندم، نه فتوا دادم نه نظر دادم، گفتم چنین حدیثی هم هست تو این جور مملکت. تو این موقعیت کسی میتونه اظهار تشیع کنه؟ یکی از عقایدی که ابن عربی اظهار کرده افضلیت امیرالمؤمنین بر عثمانه. شما میدونید خلفا رو اهل تسنن مقامشون رو به ترتیب میدونن، میگن اول مقام ابوبکر خیلی بالاست، به همون ترتیبی که خلیفه شدن، بعد دومی، بعد سومی، بعد آخرش علی ابن ابی طالب. ابن عربی اظهار میکنه که علی ابن ابی طالب افضل از عثمانه، نمیگه عثمان بده، نمیگه عثمان خلیفه نیست، فقط میگه مقامش افضله. حتی شارحان کتاب ابن عربی ایراد گرفتن برش که تو چنین چنین حرفی زدی. خب تو چنین اوضاعی تو طرف میتونه اظهار تشیع کنه. لذا پس باید با دقت نگاه کرد به تألیفات این اشخاص که تو اینجور جاها بوده ان. یعنی به سادگی تا طرف گفت مثلا حضرت عمر ابن خطاب علیه السلام نمیشه بگید آه این سنیه، به این سادگی نمیشه از کنارش با این حرفا رد شد. از ادله بسیار محکم بر تشیع ابن عربی در جلد سوم فتوحات مکیه، اون چهار جلدی هایی که چاپ بیروته، ایشون در منازل ستارگان بروج میگه برج ها 12 هستن. بعد مطالبی رو میفرمان، بعد میگه از همین جاست که امامیه 12 امام قائلند، و بعد مطلبی رو میگه و دوباره میگه و از همین جاست که امامیه برای امامان خودشون قائل به عصمتند و درست هم میگویند. دیگه واضح تر از این طرف چجوری بگه من شیعه؟ میگه 12 امامن، معصومن و درست دارم میگن. درست میگن یعنی چی؟ یعنی منم عقیدم همینه. تو فتوحات مکیه جلد 4 در قسمت اقطاب و اولیا که نگاه کنید میگه 12 قطبن که مدار عالم به گرد این 12 نفر میچرخه. بعد میگه من اسامیشون رو نمیتونم بگم چون در مکاشفه به من گفتن که نگو، علتش هم گفتن که چرا نگو. خیلی حرف داریم در اثبات تشیع ابن عربی، اما اونایی که ایراد میگیرن که آقا ایشون از ابوبکر و عمر حرف زده مطلب گفته، نگاه نمیکنن که ایشون کجا زندگی میکرده و با چه تقیه‌ای باید حرف بزنه، با چه تقیه‌ای باید حرف بزنه. ایشون میگه من با حضرت مهدی ملاقات کردم و با ایشون بیعت کردم و ایشون خالی که به روی کتف یا دست ایشون در روایت داریم مهر ختم ولایته، همونجوری که پیامبر اکرم یه مهری داشتن رو کتف شانه‌شون که ختم نبوت بود، میگه مهر رو هم نشون من داد، اون خال رو. و باز در فتوحات در مورد حضرت مهدی، وزراء حضرت مهدی، دوران حکومت ایشون، مطالبی گفتن که جنبشی خودش یک کتاب قطور میشه اصلا، که شنیدن بعضی حالا در پی این افتادن که مثلا مطالبی که ایشون تو کتاباش در مورد امام عصر دارن جمع‌آوری کنن به صورت یک کتاب در بیارن. حالا لذا باید دقت کرد ببینیم اعتقاداتش، عقایدش چقدر با شیعه میخونه. به صرف این که طرف بگه ابوبکر و عمر که نمیشه گفت این سنیه. خب یکی از ادله همینی که الان آقا جان اینجا آوردن، دقت بفرمایید که میفرماد و از جمله دلایلی که بر شیعه بودن وی احتجاج آورده اند همین سخن او در رأی و قیاس است که نقل کردیم. چون شما دیدید رأی و قیاس رو ایشون رد کرد. علمای تسنن در اجرای احکام شرعیه دلیل قیاس را در مقابل کتاب و سنت و اجماع برهان مستقل دانسته عمل بر مقتضای آن را متبع شمارند. اهل تصنع قیاس رو در دین جایز میشمارند، چون اونجا حکم اینجوریه پس اینجا هم اینجوریه، قیاس میکنن یا نظری میدن از رأی خودشون، رأیی که رأی خودشه طرف، که ابن عربی گفت ما رأی هیچ کس جز رسول الله برامون واجب الاجرا نیست. از آنجایی که عقیده شیخ مخالف اعتقاد علمای جماعت بوده، بر این معنی انکار بلیغ آورده میگوید عمل نمودن بر رأی خود بدون دلیل شرعی اگر جائز بود برای حضرت ختمی مرتبت که منزلت و مقام اسمت داشت مجوز می شد، با آن که رأی شریف آن حضرت مسلماً از احتمال ذلت معصوم است. خدای تعالی وی را در متابعت رأی خود به خطاب یا ایها النبی لم تحرم عتاب فرمود. خداوند با درشتی فرمود که ای پیامبر چرا حرام میکنی بر خودت چیزی را که خدا حلال کرده است؟ وقتی به پیامبر که معصومه اینجوری گفته بشه، به دیگران چجوری میخوان بگن؟ پس در این صورت متابعت قیاس که در واقع رأی بدون دلیل است، احدی را مجوز نخواهد بود که کسی از خودش نظر بده که اینجوری باید کرد، به نظر من اونجوری باید کرد. خب شما در فقه اهل تسنن چیزهایی میبینی که انسان باورش نمیشه. بعضی جاها دیگه شیخ علی اکبر نهاوندی در عبقری الحسان بعضی از مطالب فقهی اونا را آوردن. فقه شافعی صیغه کردن پسر رو جایز میدونه، میگه پسر رو میشه صیغه کرد. حالا عمر این کار رو حرام میکنه، برای ازدواج موقت رو برای زن حرام میکنه، بعد اینا خب پیرو بشن دیگه، میاد میگه پسر رو میتونی صیغه کنی. حنبلی یا حنفی میگه با شرایطی، حالا اصلا نمیتونم حرفشو بزنم، طرف میتونه با مادر خودش ازدواج کنه، با مادر خودش نکاح کنه طبقه یه شرایط خاص البته. حالا جالب اینه که کار رو به جایی رسوندن که قضیه صیغه پسر رو اینا سنت میدونن. یعنی من تو مدینه سوال کردم از علمای اونجا که این واقعیت داره این قضیه بین اهل تسنن، گفتن بله باید اینها این کار رو سنت میدونن و باید صیغه بشن، صیغه شدن رو سنت میدونن. خب و علاءالدوله سمنانی در اسرار الخلوص فکر میکنم اونجا مطلبی، یا در مصنفاتش، حالا الان دورادور تو ذهنمه، که شخصی حالا سخنش علاءالدوله رو نقل میکنه، میگه یکی از مریدانش یه کاری کرد که ننوشته چه کار. وقتی آمد شیخ بسیار بر او خشمگین شد که تو این چه کاری بود که کردی؟ گفت خواستم به سنت عمل کنم، گفت ما با سنت چی کار داریم؟ ما با قرآن کار داریم. یعنی خب این چه سنتیه که علاءالدوله سمنانی که از عرفاست به مریدش اعتراض شدید میکنه که این چه کاری بود تو کردی؟ اگه سنت پیامبر باشه که اعتراض نداره، ما مطیع سنت پیامبریم. سنت از کجا آمده؟ حالا بحث در اینه که ابن عربی سخت میتازه که رأی و قیاس ما نداریم، فقط سخن رسول الله برای ما حجته. عمر آمد یه سری چیزایی رو عوض کرد که خود اهل تسنن هم گفتن. حدیقت و شیعه بدعتها رو اونجا نام برده، اذان رو قسمتش رو حی علی خیر العمل رو حذف کرد. الانم اهل تسنن حی علی خیر العمل نمیگن تو اذان و اقامه. به چه دلیل؟ گفت اگه بگیم بهترین عمل نمازه، مسلمونا میرن پی نماز خوندن دیگه، جهاد نمیرن. یعنی بهترین عمل نمازه دیگه. خب یه نفر نبود بگه، میگه زمان پیامبر حی علی خیر العمل میگه نمیگفتن، و از اون بعد میگه مسلمونا جهاد نمیرفتن. بدعت هایی که آورد در مورد متعه نساء، متعه حج، تغییراتی که در اذان، حالا اون کار اصلیش که قصب خلافت که بحثش جداست اصلا. و ما در رساله امامت که در مجلد ثانی تکمله منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه آن را درج نموده ایم، فی الجمله در نهی از عمل به قیاس بحث کرده ایم و روایاتی از اهل بیت اسمت و وحی نقل نموده ایم و بعضی از مطالب عقلی از آنها استفاده کرده ایم. رساله امامت ایشون جداگانه هم به چاپ رسیده، ترجمه هم شده. شرح نهج البلاغه خویی که ناقص مونده بودن، حضرت آقا به سبک خود ایشون کتاب رو کامل میکنن و در اثنای این تکمله رساله های خیلی گرانقدر رو گنجونده بودن که بعضی زحمت کشیدن این رساله ها رو استخراج کردن جداگانه، مثل رساله امامت یا بعضی از رساله های دیگه ای هم که هست به چاپ رسوندن. خب و بدان چنان که جز حق تعالی کسی حق تشریع ندارد، کسی حق نداره قانون دین بذاره که دین چجوری باید باشه، فقط خداوند سبحان میتونه بگه نماز صبح دو رکعت، نماز تو سفر چجوری خونده بشه، تو حضر چجوری خونده بشه. اگر کسی چیزی رو به دین اضافه کنه میشه بدعت، اضافه یا کم کنه چیزی رو از دین میشه بدعت. شما میتونی بعد از نمازت سجده کنی، هزار تا صلوات بفرستی، اشکال نداره، ولی اگر گفتی این سجده جزو نمازه میشه بدعت. اگر بیاری جزو دین قرار بدی اون رو، و الا ما خیلی از جاها دستمون بازه، تو دین نهی نشده. شما قرآن، هر جای قرآن، هر آیه قرآن رو بخون، اشکال نداره. یه آیه از اول قرآن، یه آیه از وسط، یه آیه از آخر بخون. اما اگر گفتی این واجب یا مستحبه، اون میشه چی؟ بدعت. حتی عملی باشه که درست باشه، اما اگر طرف جزو دین قرار بده اون رو، بدعت میشه. چون یه کسی یه عبارتی نوشته بود میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. این گفته بود اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. اونجا میگیم حمد از آن خدایی است که ما رو جزو متمسکان به ولایت قرار داد. این با حالت دعا نوشته بود که خدایا ما رو جزو متمسکان به ولایت قرار بده. یا آقای مخالفت میگه که این بدعته. اون آقا هیچ بدعتی نیست، دعا داره میکنه. میگه نگفت این جزو دینه، میگه نگفت این عبارت معصومه، داره دعا میکنه خدای ما رو جزو متمسکان قرار بده. بدعت تعریفی داره که باید درست پیاده بشه. و بدان چنان که جز حق تعالی کسی حق تشریع ندارد، همچنین حق تعیین امام که خلیفة الله است با حق تعالی است. و جز خداوند سبحان احدی حق تعیین خلیفه را ندارد. نمیشه خلیفه تعیین کرد. چجور نماز رو میگیم خدا باید مشخص کنه؟ اون وقت خلیفه خدا رو دیگران بیان مشخص کنن. چنان که فرمود انی جائل فی الارض خلیفه، به درستی که من در زمین خلیفه قرار میدهم. آیه قرآن سوره بقره، انی جائل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدم. این کریمه انی جائل فی الارض خلیفه مثل کریمه انی خالق بشرم من تین، مثل اون جایی که خداوند میفرمه من خلق کننده بشر از گل هستم، که دال است فقط ذات حق خالقی این چنین است. انی خالقون یعنی فقط منم که خلق میکنم. اینجا میگه فقط منم که قرار میدهم در زمین خلیفه، نه اینکه کسی بیاد بگه خب پس هر کس خلیفه شد خدا او رو قرار داده، چون خدا گفته من قرار میدم. هر کسی خلیفه شد خدا قرار داده، نه خیر، هر کسی رو که خدا قرار بدهد او خلیفه است. اون کسی رو که خداوند قرار بده خلیفة اللهه، نه اون کسی رو که ما بگیم یا با زور شمشیر خلیفه بشه. شما اهل تسنن هر کسی که به حکومت میرسید خلیفه میدونستن شو، یعنی بعد از امیرالمومنین ادهی معاویه رو خلیفه میدونن. خلیفه بعد از امیرالمومنین میگن امام حسن، بعد معاویه، بعد یزید ابن معاویه، بعد تازه بعضی هم آل زبیر رو، عبدالله ابن زبیر رو خلیفه میدونن. با زور شمشیر آمدن سر کار دیگه، که خلیفة الله نشد که. و آن آیه نیز میفرماید که فقط ذات حق جائلی آن چنان است. در کلمه انی تدبر به سزا لازم است، که به درستی که من قرار دهنده هستم، جائلم در زمین خلیفه را. و همچنین در کلمه انی و مضاف و مضاف الیه کلمه احدی این آیه کریمه، و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات فاتمهن قال انی جائلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال احدی از ظالمین. خب می فرماد هنگامی که مبتلا کردیم، ابتلا بلا، یه بار عرض کردیم در جلسات تفسیری، اصلش به معنی پوسیده شدنه، کهنه شدنه. حالا وقتی یه چیزی کهنه میشه، این امتحان خودشو پس داده. مثلا شما دیدید یه ماشینی که جدید میاد بیرون، یه دهی که محتاطن نمیخرن، میگن امتحانشو پس نداده، این ماشین ابتلا پیدا نکرده، کهنه نشده، ببینیم چی جواب میده. ابتلا یعنی کهنه کردن، یعنی اونقدر کار کنه تا کهنه بشه. و از ابتلا یعنی اونقدر بالا پایینش کردن که کهنه شده، نشون داده اون جنم خودشو. چون یه موقع طرف تو امتحان اولش خوب پیش میاد، اول امتحان سینه سپر میکنه میاد جلو، یکم که راه میره میگه دیگه چقدر امتحان، خسته شدیم. خیلی ها بودن تا خیلی جاها آمدن. زبیر با امیرالمومنین بود، امیرالمومنین فرمود یعنی زمانی که قصب خلافت شد از امیرالمومنین، زبیر حامی امیرالمومنین بود. تمام این دورانی که امیرالمومنین خانه نشین بود، زبیر دوشادوش امیرالمومنین بود تا موقعی که امیرالمومنین به خلافت رسید. امیرالمومنین فرمود زبیر پیوسته با ما بود تا پای پسرش وسط آمد. یه موقع طرف پسرش از راه به درش میکنه، یه موقع پدرش، یه موقع خانوادهش، اونجا دیگه میلغزه. این کهنه نشده، امتحان پس نداده. ابتلا به معنی کهنه کردنه، یعنی تو سختی ها کهنه بشه طرف. و از ابتلا ابراهیم، موقعی که ابراهیم مبتلا شد، یعنی تو بلا امتحان خودشو پس داد. ربهو به کلمات، خداوند اون پروردگارش رو با کلماتی امتحان کرد. فاتمهن، تمام کرد آنان را. وقتی تموم شد، امتحانا که تموم شد، سپری شد، چون خیلی امتحانایی داخل آتش پرتابش کردن، دست از ایمانش بر نداشت، بچهشو گفت ذبح کن. چشم، چه امتحانهایی حضرت ابراهیم داد، همه رو وقتی قبول شد، قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی این فاتمهنه، امتحانا وقتی تموم شد، قال، گفته شد که من قرار دهنده تو هستم، برای مردم امام، من تو رو امام مردم قرار میدم. امام مردم در چه زمانی؟ در همه ازمنه امامه، حضرت ابراهیم پیشواست. حالا این مقام، مقام امامت کی بهش داده شده؟ موقعی بود که حضرت ابراهیم عبد بود، بعد نبی شد، بعد رسول شد، بعد خلیل شد، بعد امام شد. یعنی امامت دیگه اون بالاترین افقه. وقتی این مقام رو حضرت ابراهیم دید، قال و من ذریتی، گفت خدا یا ذریه من رو هم امام قرار بده. چون حضرت ابراهیم به ذریه خودش خیلی توجه داره. حالا این که حضرت ابراهیم به ذریه خودش توجه داره، سری درش هست. یکی از اسرارش اینه، روایت داریم اطفال شیعه وقتی میمیرند حضرت ابراهیم علیه السلام اونا رو تربیت میکنه، که پیامبر اکرم میگه در معراج در آسمان هفتم ابراهیم علیه السلام رو زیارت کردم، دیدم درختی هست که میوه‌های این درخت مثل سینه مادر میمونه که دهان بچه ها اطفال میذاره، هر وقت این پستان از دهان کودک بیرون میاد ایشون دوباره تو دهان کودک میذاره. یعنی توجه داره به ذریه مؤمنین، چون فرمود فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت کنه از منه. تربیت اطفال، اطفالم میگیم فقط به معنی بچه‌ای که به دنیا میاد نیست ها، یه موقع طرف 40 سالش تازه بچه است، تازه متولد شده، تازه شیرخواره شده، اینو حضرت ابراهیم شیر بهش میده، توحید بهش میده، تربیتش میکنه. و جالب اینه که بنده دیدم مسیحیا و یهودیا، چون اونا هم حضرت ابراهیمو قبول دارن، شما میدونید معنای کلمه ابراهیم به چه معنیه؟ ابراهیم یعنی چی؟ هیچ کس نمیدونه ابراهیم یعنی چی؟ ابراهیم به معنای پدر بزرگه، ابراهیم یعنی پدر بزرگ. اسم عبریه، نه عربی نیست، عبریه به معنای پدر بزرگه، که به ذریه خودش توجه داره. حالا مسیحی ها و یهودی ها هم حضرت ابراهیم رو قبول دارن دیگه، چون اونا از نسل یهود، از نسل اسحاق، پیامبر ما از نسل اسماعیل که جفتی فرزندان حضرت ابراهیم هست. نکته اینجاست اونا هم میگن وقتی بچه ای از دنیا میره در آغوش حضرت ابراهیم قرار میگیره، اونا هم چنین مطلبی رو دارن. حالا کار نداریم، حضرت ابراهیم به ذریه خودش توجه داره. وقتی مقام امامت رو دید و اون عظمت مقام امامت رو گفت و من ذریتی، خدایا از ذریه من هم امام قرار بده، ذریه من هم امام بشن، فرزندان من هم امام بشن. خداوند چی فرمود؟ قال لا ینالو عهد الظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسد. عهد من چیه؟ امامت. نحن عهد الله، ما ایم عهد خداوند. اینجا بحث امامت بود دیگه، فرمود امامت به ظالم نمیرسه. حالا ظالم خیلی تعریفاتی داره، یک معنا شرکه، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمه، مشرک ظالمه. مشرک هیچ وقت نمیتونه امام بشه. حالا مشرک بحث به ظاهر، شرک ظاهری رو بگیم چند جور داریم، کسی که اول عمرش مشرکه بعد موحد میشه، کسی از اول عمر تا آخر عمر مشرکه، یعنی اینجوری بگیم کسی از اول تا آخر عمر مشرکه، کسی اول عمر مشرکه آخر عمر موحده، کسی اول عمر موحده آخر عمرش مشرکه، اینا همه جزء مشرکینن دیگه، مشرکیه که موعد شده ولی قبلن مشرک بوده، جز ظالمین بوده. خداوند میفرماد عهد من به ظالمان نمیرسد، یعنی کسی که قبلن مشرک بوده جز ظالمین بوده، پس عهد به او نمیرسه، او هیچ وقت نمیتونه امام بشه. لذا اون کسانی رو که مخالفین پیشوا و امام میدونن، اینا تو عصر جاهلیت بت میپرستیدن، غیر از امیرالمؤمنین که در 7 سالگی ایمان آورد به رسول الله، بقیه اینها تماما بت پرست بودن. پس به هیچ کدام از اینا عهد امامت نمیرسه. شما دیدید اهل تسنن به اسم امیرالمؤمنین میرسن، میگن کرم الله وجهه، در مورد بقیه میگن رضی الله عنه، خدا ازش راضی باشه، اما در مورد امیرالمؤمنین میگن کرم الله وجهه، یعنی خداوند وجه صورت او را گرامی بداره. چرا؟ چون پیشانی امیرالمؤمنین در مقابل هیچ بتی به زمین نیامد، که خود اونا هم قائل به مطلب هستن، میدونن، چون تو 7 سالگی امیرالمؤمنین مسلمان شد، حالا به حسب ظاهر میگیم بازن. عهد من، دقت کنید آقا جان فرمود تو این یا عهدی، دقت کنید، عهد من به ظالمان نمیرسه، پس امامت عهدیز از جانب خدا، نه اینکه ما از طرف خودمون امام تعیین کنیم. امامت عهدیز از جانب خداوند. خب، و نیز بدان که ولایت به حسب رتبت اعلا و ارفع از رسالت و نبوت هست، چون ولایت باطن نبوت و رسالت هست و نیل به این دو مبتنی بر ولایت هست. ببینید یه بحثی هست، آیا ولی بالاتر یا نبی؟ اولیا بالاترن یا انبیا؟ چی میگیم؟ میگیم انبیا. انبیا بالاتر از اولیا هن. اما یه موقع بحثه که آقا مقام ولایت بالاتر یا مقام نبوت؟ میگیم مقام ولایت بالاتره. چرا؟ چون نبوت و رسالت مبتنی بر ولایتن، یعنی اول پیامبر باید ولی بشه که بعد بتونه پیامبر بشه. یه مثالی بزنیم، طرف مجتهد میشه، بعد از اینکه مجتهد شد میتونه قاضی بشه. خب اصلش اینجوریه دیگه، اصلش اینه که طرف باید مجتهد بشه بعد قاضی بشه. حالا یه جای مجتهد پیدا نشد، که معمولا اینجوریه، غیر مجتهد هم میان قاضی میکنن، کار به اونش نداریم، ما اصلشو میگیم. مجتهد میشه بعد قاضی میشه. حالا آیا مقام قضاوت بالاتره یا مقام اجتهاد؟ مسلماً مقام اجتهاد بالاتر از قضاوته، اما میگیم قاضی بالاتر یا مجتهد؟ میگیم قاضی. چرا؟ چون قاضی مجتهده، مجتهد و قضاوت هم داره. بحث و اشتون بعضی از اهل معرفت توی این مبحث دوچار مشکل شدن. ما بحثمون این نیست که نبی ولی بالاتر از نبیه، اینو نمیگیم. ما میگیم ولایت بالاتر از نبوته، مثل اون بحث اجتهاد و مجتهد و قاضی. چون تا طرف مجتهد نشه نمیتونه قاضی بشه. فرمودن چون ولایت باطن نبوت و رسالت است، تا طرف ولی نشه، ولی چیه؟ اتصاف به صفات ربوبی. تا به این درجه نرسه که نبی نمیشه، تا خودش آدم نشه که دیگرانو نمیتونه آدم کنه، تا خودش به قله نرسه دیگرانو که نمیتونه به قله برسونه. رسیدن به قله میشه ولایت، بعد میاد دست دیگرانو میگیره میشه نبوت. رسیدن به قله بالاتر از گرفتن دست دی. بحث اینه، چون ولایت باطن نبوت و رسالت است و نیل به این دو، یعنی نبوت و رسالت، مبتنی بر ولایت است. بناش، سنگ بناش ولایته. مفاد این سخن نه این است که ولی مطلقاً اعلا از رسول و نبی است، بلکه مراد این است که ولایت رسول اعلا از رسالت اوست. همون بحثی که گفتیم، طرف مجتهد شده، قاضی شده، مجتهد بودنش بالاتر از قاضی بودنشه. اینو داشته باشید، چون دائره ولایات فرق میکنه، حیطه نبوات فرق میکنه، گستره رسالات متفاوته. یک ولی یه موقع در مقام ولایت، ولایتش از ولایت خیلی از انبیا بالاتره، اما نبی نیست. دقت کنید، یک موقع یک ولی ولایتش از ولایت خیلی از انبیا قوی تره، اما نبی نیست. یعنی این سمت نبوت رو نداره، مثل امیرالمومنین. امیرالمومنین پیغمبر نیست، اما جنبه ولایتش از ولایت همه انبیا غیر خاتم انبیا بالاتر. خب، بلکه مراد این است که ولایت رسول اعلا از رسالت اوست و همچنین ولایت نبی اعلا از نبوت اوست، زیرا ولی مطبوع، مثلا خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، به حسب ولایت افضل از تابعانش است، چه مفضول غیر مطبوع است و افضل غیر تابع. هرچند یک شخص که نبی است از آن حیث که ولی است افضل است از آن حیث که نبی است، نه این که ولی تابع افضل از اوست. خب، بحثو گرفتیم چیه که در یه نفر که مثلا نبیه این ولایت داره، نبوت هم داره. گفتیم ولایتش بالاتر از مقام نبوتشه، اما حالا اینجا قیاس پیش میاد. خب این نبی با این نبی یا این ولی با این نبی چجوری هست؟ ممکنه ولی باشه ولایتش از ولایت یه نبی دیگه بالاتر باشه. اشکالی تو این زمینه نیست. حالا عبارتی که خوندیم ایشالا باشه تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا الله.